یعنی در اون مرحله‌ای که انسان میخواست انسان بشود، در همونجا که امروز میگن یک جهشی صورت گرفته، این جهش توان با یک همچه تحولی که قرآن از اون تعبیر به نقشه روحی، نقشه الهی میکنه، یک چیزی بالاخره در انسان پیدا شده که در غیر انسان اون چیز منشأ یک آثاری، قانونش کجا میگن نمیدونیم کجا و بعد شخص محل نداره، جا نداره، هیچ جای قدم رو نمیتونه بگیم جای اوست، دل جای اوست نه، مغز و اعصاب جای اوست نه، تفریح میکنن که جا نداره، ولی من عند الله هست. قرآن اینجور چی داره مخواد بگه از نزد خدا آمده، این اینجا نداره، یعنی انسان که انسان شد، انسان را که انسان کردن، با اون چی که در اینجا در این عالم بود نمیشد انسان را انسان کرد، با این مقاصدی که در عالم بود نمیشد انسان را انسان کرد، در شرایط تحولی و تکاملی این عالم رسید حیوانی به جایی که یک چیزی از نزد خدا در او اضافه شد تا شد انسان انسان به خلاصه حدیث را از اونجا میگن از بالا ترازی شد به تعبیر خود شد از بی‌نهایت بزرگ به این بی‌نهایت کوچک ترازی شد من عند الله. بسیار خوب، پس یه چیزی به نام نفخه الهی من عند الله در انسان اضافه شده، البته مخصوص تنها انسان اولی ایشان هم قبول دارن، در همه انسان ها چون قرآن هم اختصاص به انسان اول نمیدن، در همه انسان ها این بسن میدن، تصریح هم میکنم که این شیء جان ندارد، لزوم هم ندارد که ما براش جا معین کنیم، و چون میگم غیر از عنصر ماده و انرژی هست، پس اگر بگیم برو داره یا ندارد، میگم ندارد، چون اگر داشته باشه که میشه ماده، و به دلیل این که جا ندارد بودم ندارد، خیلی روشن هم هستی شما نمیخوام قائل به بود داره بیشن، میگن ابعاد داره، اگه میگن ابعاد داره که هم مفاقیت ماسته رو داره، یک قدرتی هم برای او قائل هستن که او میتواند حاکم بر ماده باشد، مسلط بر ماده باشد، نمانند یه خاصیت ماده که محکوم ماده گردارنده ماده باشد، و اصل کلامشون از روزه شروع می شود که روزه برای استقلال انسان و برای خروج انسان از اسارت طبیعت هست، از خیلی خوبی و همینجاست که ما رو به فکر می اندازه اون چیز که می خواهد از طبیعت آزاد بشه، طبیعت خود شرطریت انسان آزاد بشه، اون چیز که میخواد با عبادت با روزه با نماز از اسارت طبیعت آزاد بشه، ولی به اصل میرسن به جایی که حتی کارهای هیپنوتیزم ها رو قبول میکنن به این که اراده در بدن مسلط میشود، اراده یک نهر اون خود هیپنوتیزر بهش میگن چی میگن، اراده اون شخص حکومت میکنه بر این شخصی که تحت تأثیر او قرار گرفته است و اراده او رو تحت تأثیر قرار میدهد، به اراده او تمام قوای بدنی رو تحت تأثیر قرار میدهد، بهش میگه بخواب بدن فرمان میبره بخواب میخواد، بهش میگه بیدار شو بیدار میشه، بهش میگه برو میرود، بهش میگه بیا میآید، و از اون بارکت که ما به یه مناسبتی در بازوهی بحث میکردیم خودمون در اینجا بحث کرده بودیم و یاد مونده بود که در اینجا میشان بحث کردن، کار مسئله خلقین رو به اینجا میرسانن که ایشان میگن یه جای تردید نیست که گاهی از خلقین به جای داروی بیهوشی استفاده میشوند، یعنی عضو رو میخوان جراحی کنن، میخوان اون احساس درد نکنن، به جای این که داروی مخدر به کار ببرن فرمان بهش میدن که درد نکش، فرمان که میدن دیگه درد نکش، این نهایت تسلط روح در بدن یا نهایت تسلط امور روحی بر امور بدنی یا به قول ایشان نهایت تسلط اراده بر مادی مادر اینه. خب این اگه ما ازشان فقط سوال میکنیم، میگیم اون چیزی را که شما به نام اراده، به نام روح در اصطلاح قرآن نبود، در اصطلاح دیگران به قولیشان، اون را که شما خودتون تطریح میکنید میگید غیر از مادر و غیر از اینه، تطریح میکنید که جا ندارد، در هیچ عضوی جا ندارد، نمیشه خود در اصطلاح سلول محبت در کجا جا ندارد. بسیار فقط دو سوال دیگه ما اینجا داریم. یکی این است که آیا اون حقیقت خود آگاه است یا خود آگاه نیست؟ در انسان یک خود آگاهی که وجود دارم، ما یک موجود خود آگاه هستیم، ما خود آگاه هستیم. آیا ما که خود آگاه هستیم، خود آگاهی ما مال عنصر مادی ما یا مال انرژی های بدن ما یا مال عنصر دیگر؟ و شما میتونید این حرف رو بزنید و بگید که اون عنصر سوم خود آگاه هست، همونی که تلقین میپذیره، همونی که با پذیرش تلقین بر ماده متلاش میشود، خودش خود آگاه نیست. اسمی از مسئله خود آگاهی نبود. سؤال دوم ممینه، آیا اون چیزی که شما میگید عنصر سوم است در کنار مادر انرژی و میگید من عند الله آمده است، این فرق داره با چیز عباد دیگر بدن وجود انسان؟ همینه که شما میگید من عند الله آمده، باقی میماند با مردن یا مردی میشه؟ باقی مونه یا مردی میشه؟ شما که به قرآن استدلال میکنید، آیا قرآن درباره هر چی که او را قرآن من عند الله تعبیر میکند قائل به بقایی؟ نمیگم ما عندكم ینفد و ما عند الله باق، اون چی که نزد شما فانی میشه، مخصوص اون چی که نزد ما چنه، اون چی که ما اینه در عالم طبیعت و در عالم تغییر میبینیم که یک قرآن میشن از بین میرن، و ما عند الله باق، و هر چی که در نزد خدا و از دین نمی هم، هر چی که از در نزد جمعه عند اللهی دارد از دین نمی هم. حالا شما اگر این یکی را جواب بدی، مگر اون دیگران که ایش که تشو گذاشتن روح مجرد که میگن، مجرد یعنی که مجرد ابعاد مادی، مجرد از خواص مادی. اگر بپرسیم خود او در ذات خودش متغیر و متحول است، میگید نه. اگر بگیم ابعاد مادی داره، میگید نه، مجرد اینا رو نداره، یعنی مجرد از این نقایص و غیظ. شما که میگید جان دارد، خب یعنی مجرد از جان، این معنی تجاوز همینه، یه چیز دیگری. اگر هم شما خود آگاهی را قائل باشید، که خیال نمی کنم امکانم بخواد، و بقام را قائل باشید، خب سبجلتت من گونه را بگید، و اگر هم قائل نباشید، مقدماتی که چیدید منتهی می شود که قائل به اینها بشوید. این است که ما می گیم که اون چی که در کتاب ذره بی انتها اثبات شده است، به حق اثبات شده. البته این مناقشات جزئی که به اصل مطلب قدمه نمیزند ما داریم، کار من یاد من نیست ولی یادداشت کردم، مناقشات جزئی درش هست، ولی پیکره کتاب بسیار پیکره صحیح به همون حرف روحیون رو میگویم. من نمیدونم تصویر ایشان و تصور ایشان در باره روح چگونه تصوری بوده است که آمدن این را نشی می کنن. حالا یه بچه من عرض بسنم که ایشان تکیه می کنن به مسئله این که اعتقاد به روح، مسئله روح یک فکر یونانی. این عرض بسنم که اولا بسیاری از حرفهای یونانی ها ریشه از مشرق زمین هست، نه از خودشون، مخصوصا افکار فیثاغورس و افلاطون و اینها بسیار ریشه مشرق زمینی دارن و روح یک فکر افلاطونی است، نه فکر ارسطویی، چون ارسطو منکر بخواهد بود. و افکاری که در مشرق زمین بودن که اینجا مهد پیغمبران هست، بسیاری از این افکار من بسیار جعب می کنم نه هست، بسیاری از اینها از این مقطع نبوت هست، یعنی پیغمبران این سیده ها رو پخش کرده. بنابراین ما اگه فرضم بکنیم که یونانی ها هم که فکری داشتن، نمیتونیم اینها رو حتما در جد تخیلات فردی و شخصی اونا پابند بکنیم. سقراط که فکر روحی داشته، روشش هم روش پیغمبری بوده، اینجوری که مقدرین فلسفه ذکر می کنن، روش هم به روش فلسفی به اصطلاح چیز هم اشتباهی نداشت. اون فکر یونانی که در میان مسلمین آمد در باب روح، نه فکر افلاطونیش پذیرفته شد نه فکر ارسطویی، یعنی به تمامه نه او پذیرفته شد نه به تمامه. افلاطون معتقد بود که روح یک جوهر جاویدان است که قبلا از ازل وجود داشته و بعد که انسان در این دنیا جرین به اصطلاح آماده می شود، مثل مرغی که بیاد در آشیانه جا بگیرد، میاد در این آشیانه جا می گیرد، بعد از مردن هم دوباره بر می گرده سر جای اول. ارسطو نه، از اصطلاح روحی نبود خیلی. ارسطو معتقد بود نفس انسان هم با همه تفاوتی که با سایر قوا و نیروهای عالم داره در همین دنیا پیدا میشه و با بدن، وقتی که بدن پیدا میشه و کامل میشه و هم همینجا حادث میشه، هیچ سابقه دنیای قبلی نداره. و بعد معتقد شد که روح با مردن بدن هم فانی میشه. اگر که سب دستاد نمیشود به گردن ارسطو این رو گذاشت، بسیاری از حکمای اسلامی بخوان هر گونه هست تحلیل کنم که ارسطو قائل به بقاء روح هست، ولی ارسطو امروز معتقدم که قائل به بقاء روح نبوده و رساله نفسش هم که الان موجود است در اونجا سخنی از بقاء روح وجود ندارد. ارسطو هم که اینجور معتقده حکمای اسلام مدر این ابتلای پیدایش روح عقیده ارسطو رو گرفتن، گفتن روح سابقه قبلی نداره، یه موجودی نیست که قبلا موجود بوده، روح در همینجا موجود میشه، ولی در ادامه وجود حرف افلاطون رو گرفتن، گفتن ولی بعد باقی میمانه، بعد باقی ارسطو روح را مادی هم میدونن. قدمای فلسفه اسلامی فقط قوه عاقله رو مجرد دانستن. آقای مهندس سلطان‌آباد تصریح میکنن در کتاب راستی شده که بله این عقیده به تجربه رو عقیده یونانی است، ولی ابتدا هر چه که بشر پیش رفته، حتی خود فلاسفه‌ان هی دوره به دوره که آمدن یه خودی به اصطلاح کوچک کردن از خودشون را. قبلا میگفتن روح مجرد است، عقل مجرد است، قوه خیال مجرد است، حتی تمام قوای ادراکی همه مجرد است، ولی هی تدریجی هم خواستن کم کم فقط به تجارب قوه آقلا قارد شدن و هم قضیه برحق شد. ارسطو که قائل به تجارب نبود، بو علی سینا اینها تنها قائل به تجارب قارد شدن، قائل شدن به تجارب قوه آقلا فقط، بلحاظا تنها به مواد روحانی از نظر فلسفی قارد شدن، ولی بعدها هر چیزی پیش آمده اعتقاد به تجرد روح بیشتر شده. به ملا صدر اینها که رسید قائل شدند که تمام قوای حیاتی انسان یک وجهه تجردی دارد، یک وجهه مادی دارد و یک وجهه تجرد، و همراه تمام قوای ما حیاتی مادی انسان یک قوای مجردی هست. به انسان وقتی که میمیرد اونی که از انسان جدا میشود تنها عقل نیست، عقل هست، خیال هست، حافظه هست، قوه باطره هست، قوه سامنه هست، همه اینا با یه خصوصیتی که حکمای اسلامی برای اولین بار گفتن و مولانا صدرا معتقد که من از قرآن اون جمله را الهام گرفتم این است که حتی حق ارسطویی را به عنوان این که روح همراه بدن یه مرتبه پیدا میشه این را انکار کرد، چون قائل به تکامل ماده بود و میان مادیات و مجردات یک دوگانگی و خلاف دکارت که دوگانگی و تباین قائل است، دوگانگی و تباین قائل نبود، گفت ماده در حرکات خودش که به تکامل می رود خود ماده تبدیل به روح می شود. این فکری که الان در مغز شما هست، این فکر مجردی که الان در مغز شما هست، این یه روز گندم بوده، یه روز تبدیل بوده، مثلا یه روز گوش همونه که تبدیل شده بیدی. ماده در حرکات جوهری خودش میرود به سوی بالا، همینجوری که رو به سوی بالا میرود، هر چی که رو به سوی بالا و تکامل برود، دوستان به سوی تجمع میرود، تجمع وجودی، و هر چی به صورت تجمع وجودی برود، به سوی تجرد میرود، میرود به حضری که خود آگاه میشود و خود آگاهی مساویست با تجرد و به آگاه میشود. بنابراین ما حتی نظریه فلاسفه اسلامی را هم نمیتونیم بگیم این از یونانی ها گرفته شده است، تا چه برسد به این همه آثاری که ما در متن اسلام داریم. یه مثال دیگه را بازم عرض بکنم و به عرایز خودم خاتمه بدم، اگر تو اون به آخر نمیم. یه مثالی که ایشان خیلی روش تکیه کردن این است که گفتن در علاقه آمدن آیه قرآن یسالون که اندر روح قل روح من امر ربی را، گفتن مسئول روح انسان، ولی که مسئول روح انسان اولا کی گفته که یسالون که اندر روح قل روح من امر ربی مخصوص روح انسان؟ کی رو گفته؟ در بابی این آیه اقوال و حقاید زیادی از قدیم گفتن، یه قول که جز و اقوال ضعیف از این حقیت الان کرن روح راجب روح انسان، یه راجب خصوص روح انسان. در میان اون اقوال قول قدیتر همین قولی که در تفسیر المیزان هم دیگر حمید انتخاب کرد، چون در قرآن روح زیاد در کلام پیغمبر سخن از روح زیاد آمده، گاهی خود به کلمه روح القدس، گاهی به کلمه روح الامین، نزل به روح الامین و علاقه، گاهی در باره عیسی مسیح گفته از روح همه کلمت او و روح همه، گاهی از یه موجودی به نام روح نام برده که میگوید که یوم تقوم الملائکه تو یوم یقوم الروح و الملائکه تو صفا، یه جا گفته ترج الملائکه تو و روح، روح در مقابل ملائکه در این دعای قرار داده، روزی که روح و ملائکه اولید میکنن به سوی پروردگار، یه جا در باره انسان که رسیده گفته و نفخت فیه من روحی، من از روح خودم درو دمیدم، حتی در انسان هم چیزی از اون چه که قرآن به نام روح میداند چیزی از او در انسان هست. یسالون که عن الروح سؤال در باره انسان هست، ولی نه سؤال فقط در باره انسان هست، سؤال در باره اون حقیقتی که قرآن به نام روح از اون نام بردن که بعد آیاتش را به تفصیل انشاءالله بحث میکنیم، و قرآن معتقد است در انسان چیزی از اون روح هست. یه همون که شما که همین دارید میگید، شما که همین حرف دارید میزنید، همون است که وقت هم هموست، یعنی وقت هم یک جانب امراللهی دارد، جانب من انداللهی دارد، اون موجودی که حامل وحی هست اون هم باز به نام روح نامیده شده هست. سالا خصوصیات شد انشاءالله بعد در آن عرض میکنیم. در هر حال این در نمیشود به عنوان این کابا آمدن گفتن که یه سلون که اند روح قل روح من امر ربی مقصود روح انسان هست، کابا که در حدی قرآن ما میدیم بینیم که روح به معانی متعدد استعمال شد، نه روح به معانی متعدد استعمال شد، روح در همه جایی حقیقت گفته شده که این در باب جان صادق است، در باب عیسی روح الله صادق است در باب اون ملکی که به نام روح هست صادق است، در باب انسان هم صادق است، در باب انسان هم قرآن یک چیزی از او در انسان هست. دلیل کسی نگفته از مخلصات انسان که بعد یه آیات دیگر قرآن نقل میکنه این مخلصات را.
فقط من حضی مخواستم بکنم رجوع این که در فرمایشاتون خیلی نفس و روح رو مرادف ذکر فرمودید. در تعبیر قرآن خصوصا نفس و روح خیلی فرق داره، چون مرتب خیلی زیاد تکرار می شود که الله یتوفی الانفس حین موتها، نفس وفات نمی یابد، یا نفس نفوس وفات پیدا می کنه. روح این تعبیر رو نمیتونه دربارش بکنی، یا اینکه میفرمایه کل نفس زائقة الموت. فقط بخواستم این عرض بکنم که نفس با روح مرادف قرار نمیگیرن، و خصوصا این مسئله ای که نفس رو چگونه تعبیر کنی. نفس رو هم اونطوری که نفس رو بیان میکنیم که یک موجود زنده ایست، یعنی یک موجودی داشته باشد، اون هم تعبیر نمیشه. نفس قائم می شود به اون وجودی که زندگی داره، نه زندگی علا حده برای نفس می شود قید کرد و تعبیر کرد، و نه وجودی که بدون روح باشه. ما وقتی که وجودی که قائم به حیات و زندگی باشد شاید بشود در بارش تعبیر کرد. مسئله دیگر هم می خواستم عرض بکنم، خیلی همطور که خود از سالی فرمودیست به جاست که از خود مهندس بازرگان هم بخواهیم در این باره، خیلی مسئله پر وسعتی است و شاید نشود همه اینها رو تعبیر کرد. همونطوری که خود از سالی هم فرمودید که مهندس بازرگان ذکر کرده است، در مواردی که در قرآن هست که امر چه کلمه فلان، همونطوری که این کلمات متفاوت هستند، مفاهیمی هم که برای این موضوعها برای این موارد ذکر شده، این مفاهیم هم متفاوته. اگر همه اینها رو بخواهیم باز یک امر بگیریم و یک امر کوچک تا حدی نزول پیدا کنه و بخواهیم یه جنبه عمومی برش قرار بدیم و روح برش قرار بدهیم، همینها رو باز هم اینها هم متفاوته. مسئله روح رو به همین نحوی که اگر همونطوری که خود از سالی متذکر شدید در قرآن ذکر نفخت من روحی، از امر خدایی بدانیم این موضوع رو، این تعبیری که امروز در اخبار بنابرای سائقه و سابقه دیرن، این تعبیری که هست که اینقدر روح رو تنظر و براش مثلا احضارش بکنن، و یا اینکه این چیزهای این تصوراتی که امروز حاصل شده واقعا دور است از اون چیزی که واقعا روح رو از مسئله خدایی که مربوط به خدا و مربوط به همونطور که فرمود از نفخت و روحی، یک امر خاصی باید براش تعبیر و توصیف بکنیم که این امر با این وضعی که امروز انطباق با تعبیر راجب روح پیدا، با این تعبیر روح انطباق پیدا نمی‌کنه. خواستم که این رو خدمتتون عرض کرده باشم که حالا اگر لازم بدونید.
از کنم که در راجع به مسئله که جناب آقای دکتر فرمودن، اونچه که راجع به نفس فرمودن که مفهوم نفس با مفهوم روح دوتا صحیح هم و من در جلسات پیش هم عرض کردم، و منظور منم در اینجا این نبود که نفس مرادف با روح هم. من یه چیز عرض کردم که نفس اصلا نفس در زبان عرب یعنی خود هر چیزی، هر چیزی خودی دارد. این در اول که گفتن نفس یعنی خود که وقتی میگن جهانی زید نفسه، زید آمد خودش آمد، یعنی نه زیدش مثلا نه خبر خودش آمد. منتها اینه که در یک جاهایی در باب روح انسان از قرآن میشه این استنباطی کرد که خود انسان همون روح انسان، به اصطلاح نفس در مورد انسان تطبیق میشه با روح، نه که این روح هست، مفهوم نفس غیر از مفهوم روح هست، ولی تطبیق میشود با روح. وقتی میگم که نفس ما یعنی اون خود ما چی هست، خود ما همونیست که به قول آقای مهندس بازرگان همون عنصر سوم ساختمان وجود ما. اما این که فرمودید که نفس از نظر قرآن وفات میپذیرد و موت میپذیرد و روح نفس، نه نفس هم وفات میپذیرد. اون یه توقع الانفس عرض کردی معنیش وفات نیست، یه توقع توقعی اونجا عرض است، از ماده وفات نه از ماده فوت. فوت یک لغته که از فه شروع میشه، فه و وا و ته، وفات از وا و فه و یه تشکیل میشود و معانیش هم جداست. الله یتوفی الانفس یعنی خداوند نفسها را تحویل میگیرد کاملا. کل نفس انتهاش از موت هم معنیش این است که همه کس همه کرد، مثل خود دیگه همه شد همه کرد، همه کرد مرد را می چشد. اینجا جب صحبت چشیدن هم دردها و خصوصیات مرگ هست. خب واقعیت مرگ هم که از نظر قرآن انتقال است. هر کسی مرگ را با اون همه عواقبی که دارد اینها را می چشد. عرض می کنم که بنابراین نمی شود گفت که در قرآن با این که اون اصل مطلب را قبول میکنیم که مفهوم نفس با مفهوم روح دو مفهوم است، ولی در باره انسان اگر نفس اطلاق بشود همون روح انسان است. فلسفه و اینا کلمه روح را با نفس در دو مفهوم متفاوت به کار میبرند، یعنی یه خودی فرق داره. وقتی که نفس میگن بیشتر به جنبه های بدن، به جنبه های تعلقات روح به بدن توجه دارن. راجع میگن امور نفسانی وقتی میگن، یعنی امور شهوانی، امور بدن. روح وقتی که میگن به اون جنبه های بینیادی انسان از بدن بیشتر توجه میکنن، میگن امور روحی بیشتر به جنبه های مستقل شده. و در اینی هم که فرمودید که کلمه بهتر خوب است در اینجا بیشتر بحث بشه، من عقیده دارم که هر چی بیشتر بحث بشه، چون واقعا هیچ کدام از ما پیش خودمون که اینجا خیال میکنیم مگر شیطان گول داده با شما را فکری نداریم، جز این که بخواییم اون چی که در متن قرآن در درجه اول و در سایر اسلامی هست در این زمینه به دست بیاریم. بخواییم نظر قرآن چی؟ بعد که ما نظر قرآن و نظر اسلام را صد در صد درک کردیم، اون وقت دنبال توجیه علمی و توجیه فلسفی مطلب داری ببینیم که از نظر علمی یا فلسفی این اشکالی دارد یا تأیید می شود که این چجور هست. و همجور سالوید باز نظریات جناب آقای مهندس بازرگان خیلی در اینجا مفیده و مقصدش بحثی که همجور که اول من از کردن بحثی که در کتاب ذره‌ای انتها کردن بسیار بسیار بحث زیقیمتی هست. من مقصد وقتی که این مطلب دیدم ایشان تکیه کردم به این یک کلمه های را در قرآن پیدا کردم، لیکن این کلمه های جای مخصوص دارد و از یه معنی مخصوص حکایت می کند که این جزء مسائلی است که البته قبل ایشان دیگران متفهم به سمال و سلاوی اینها، ولی اولین بار بعد از هزار سال اونها که در همون مسیر فرهنگ اسلامی هم بودن بعد از هزار سال به این نقطه برخورد کردن و آقای مهندس بازرگان ابتکارا به ابتدای خودشون به این مطلب رسیدن. به این بسیار مطلب لطیفی که امر در قرآن یک مفهوم خاص داره، کلمه در قرآن یک مفهوم خاص داره، روح در قرآن یک مفهوم خاص داره، و چون این کلمات را کلماتی که قرآن به کار میبره همون کلماتی که منظور دیگر هم به کار میبره، ولی قرآن این را در جاهایی به کار میبره که از مجموع قرائن انسان میتواند بفهمد که نظر قرآن یک نظر خاصی هست. انشاءالله جلسه آینده را جد همین تعبیرات را بحث خواهیم کرد.